أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم که این مقدار به جهت این سرماخوردگی یکم بیشتر از گذشته شد تو حرف زدن اثر کرده باشه و به هر صورت خیلی منالاغل انشالله نبوده باشه. خدا انشالله به فضل و کرمش مقدر بفرمایند که گفتگوی ما مفید باشه. برشان من پیشتر عذرخواهی میکنم، هم از ضعف در گفتن، هم شاید حال طول زمان رو بتونیم طی بکنیم یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات مهم در دینداری و اساساً توی زندگی ما در این دنیایی که زندگی می‌کنیم که شاید بتوان ادعا کرد که شاید مهمترین مسئله تو زندگی ما شاید همین بوده باشه از یک منظر، اینه که ما وقتی که حرف می‌زنیم بفهمیم چی میگیم. این خیلی ساده است این تعبیر. خب ما وقتی حرف میزنیم بفهمیم چی میگیم، خب همه ما میفهمیم داریم حرف میزنیم چی میگیم و دیگران هم حرف میزنن، ما میفهمیم که اونها چی میگویند. اهمیت این مطلب کجا بیشتر به چشم میخوره؟ اینه که ما میخوام یه معامله‌ای بکنیم در این دنیا که به واسطه اون معامله یه زندگانی ابد رو برای خودمون رقم بزنیم. اینجا یه ادبیاتی در واقع ما مواجه میشیم باهاش و یه کلمات و واژه‌هایی میان این وسط که خیلی تعیین کنندن. من یه دونه اونا رو خیلی ساده مثال بزنم. اگر برای یه جوان یه نفر بیاد بگه پسرم موفقیت سعادت یعنی این، هر جا این راجع به موفقیت توصیه میشنود، دوره‌های آموزش موفقیت، روش دستیابی به موفقیت، روش موفقیت، سعادتمندی، هر چی که میگن تو ذهنش چی مرور میشه؟ همون واژه‌ای که تعریف شده. درسته؟ کی احساس میکنه که توی این مسیر چند تا پله بالا رفته؟ موقعی که تو اون تعریفه جای بگیره. خیلی مطلب در اطراف ما مثال زیاد داره. یک انسان که مخلوق خداست و قراره در جهانی که برای اون خلق شده به صورت ابدی زندگی بکنه، تمام تلاشش تو این دنیا اینی که بتونه تو فلان دانشگاه فلان رتبه رو بگیره، بعد فلان مرتبه استادی رو بگیره، بعد این تعداد کار پژوهشی داشته باشه، بعد فلان که عکسش همه جا چاپ شه، که مطرح بشه، که هر کس هر جای دنیا راجع به این موضوع میخواد حرف بزنه به این مراجعه کنه، آخرش میشه این دیگه. خب این کجا نشأت گرفت؟ کسی اینو تشویق میکرد که خطا بکن، اشتباه برو؟ نه دیگه، اون اول تو گوشش مثل اذان و اقامه بهش گفتن عزیزم موفقیت یعنی اینا. بارها بهش گفتیم آدم موفق یعنی پولدارا، آدم سعادتمند یعنی کسی که وضع مالیش توپه. اونو هی بهش گفتیم. بنده الان با خوب بودن وضع اقتصادی مخالف نیستم، ولی حالا ببین در پیش رو چه اتفاقی میفته. این کدوم آدم ها رو بزرگ میبینه؟ چهره کدوم آدم ها در خانه او یه تابلویه که همون به اون نگاه میکنه که به اونجا برسه؟ کیا رو کوچیک میبینه؟ کیا رو خار میبینه؟ برای رفیق شدن با کیا وقت صرف میکنه، انرژی صرف میکنه، برنامه ریزی میکنه و با چه کسی روبرو شد، مواجه شد، عکس سلفی میگیره؟ و برای رفاقت با چه کسانی اصلا وقت گذاری که نمی کنه؟ هیچی. اگه برخوردی هم توی چهار رو هم داشته باشن سعی میکنه خیلی گرم و گل سلام علیک نکنه و یک کسی هم خواست عکس بگیری میره بیرون کادر که عکسش با سپور محله و با فلان و فلان یه جا نباشه، بعدم پخشه براش بده. این بچه های ما، این جوان های ما دنبال اینن که با کی عکس داشته باشن دو این دنیا، با کدوم هنر پیشه، با کدوم نوازنده، کدوم خواننده، کدوم فوتبالیست. چرا این کارو میخواد بکنه؟ کسی بهش اصرار کرده؟ چون تو ذهن اون موفقیت یعنی این. درسته؟ ببینی با یه تعریف ساده میشه یک انسانو نابود کرد. با یک تعریف ساده. تعریف یک واژه ها، یک واژه. قبلا هم شاید راجع به این واژه گفتگو کردیم. واژه روزی. ما واژه رزق و روزی رو تعریف میکنیم به دارایی داشتن، لذا صبح تا شب برنامه‌ریزی میکنیم داراییمون زیاد بشه. دیگه تو اینجا بهره‌مندی معنا نداره، برکت معنا نداره و خیلی چیز دیگه معنا نداره. چرا جوانای ما باید این سوالو بکنن از ما که چرا اونایی که دین ندارن از ما بهتر زندگی میکنن و ازشون بهتر از ماست؟ چرا این سوالو میکنن؟ اینا ملاک بهتری پیششون چیه؟ همون چیزی که ما بهشون یاد دادیم، که از خودشون چیزی نیوردن. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما چیزی نمیدانستین. فرزند من که چیزی نمیدانست. از کجا فهمید موفقیت یعنی؟ از کجا فهمید خوب کیه بد کیه؟ خب دید منه. خدای نکرده پدرش در مقابل یه آدم معتبر، یه آدم پولدار سرخم میکنم، قبل این که او برسه جا باز میکنم که پیش من بشینه. ولی یه آدم عادی که وارد میشه، کسی که به لحاظ طبقه اجتماعی پایینه، بازتر میشینم که او پیش من نیاد بشینه. یه از یه جا شروع میشه. خب توی این واژه هایی که تعریفاش سرنوشت سازه برای ما، سرنوشت سازه، یکی از واژه های بسیار بسیار مهم که سرنوشت ما رو رسماً جا به جا میکنه، عوض میکنه، واژه دینه. دین یعنی چی؟ دین چه معنایی داره؟ تو موفقیت نهایتاً من میگم آقا من موفق نشدم یا موفق شدم، درسته؟ اما واژه دین رو شما عوض کنید، طرف به اسم دین میره آدم میکشه و به اسم دین میره خودشو میکشه و به اسم دین میره فساد میکنه رو زمین، درسته؟ و به اسم دین میشه جز اشقل اشقیا، میشه قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام. به اسم دین دیگه میشن قتله امام حسین علیه السلام، میشن لشکریان عمر سعد. همه ما که اینجا نشستیم، اگر واقعا میخوام ادعا کنیم ما به دین علاقه‌مندیم، میخوام دینداری کنیم، لازم است دیندان باشیم، دین را بدانیم چیست، ها؟ اگه اینا واژه‌های درستیه، خب اول باید بفهمیم دین یعنی چی دیگه. ببینید بعد از اینکه دین معنیش درست شد، وقت دور و برش حاشیه‌اش هم درست میشه دیگه. دین که تعریفش درست شد، حالا تربیت دینی یعنی چی؟ کی دیندارتره؟ کی بیدینه؟ کدوم کار دینیه؟ کدوم کار خلاف دینه؟ این اون اتفاقیه که برنامه ریزی شد بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. صورت عملی این اتفاق افتاد. شما این امت پیامبر به اسم دینداری یه کارایی میکنن، اصلا شما تعجب میکنید، آدم عادی این کارو نمیکنه. و اونایی که دینهای دیگه دارن از این کار براءت میجوین. تعجب نمیکنید؟ این واسه این که تو کله من از دین چیز دیگه ای ساختن. خب ببینید، ما میخوایم یه واژه رو تعریف کنیم. ما میخوایم اینجا تعریف کنیم پیش خودمون که موفقیت یعنی چی. شما میتونید برای موفقیت تو دنیا، موفقیت تو تحصیل، موفقیت تو کاسبی، موفقیت توی یه صنف خاص، مثلا شما تو کار فرشین، تو کار نمیدونم صنایع چوب هستین، تو کار کریستالین، موفقیت یعنی چی؟ ما میتونیم هر جور خواستیم تعریف کنیم، درسته؟ این تعریف بالاخره یه محدوده ای رو برای ما روشن میکنه، ما یه کاری میکنیم. اما یه وقت این واژه هایی که ما تعریف میکنیم در یه جا که نمیمونه، میره جلو، میره جلو، میره جلو. واژه دین از اون جمله تعریفه که دست من و شما نیست، که الان ما بشینیم با هم قرار بذاریم، بگیم آقا دین به نظر من این، شما میگیم به نظر من این. میگم من یه فیلسوف آلمانی میشناسم دین اینجوری تعریف کرده، شما میگی آقا من فیلسوف میشناسم مال آمریکا اینجوری تعریف کرده. بشینیم هم اندیشی کنیم، بحث کنیم، مقاله بنویسیم، تمام شد. شما این پس از همه این حرفا چه نتیجه‌ای میخوای بگیری؟ تو اگه بخوای بفهمی دیندار هستی یا نه، آیا نباید سرانجام همه این تعاریف این باشه که خدایا تو مرا به عنوان دیندار میپذیری یا نمیپذیری؟ واسه خود نشستی تعریف میدی؟ شما تعریف بده واسه بهشت، واسه کی بهشتیه؟ خب خدا مگه مجبور تعریف تو رو بپذیره؟ اگه یه اموری دست ما بود صفر تا صدش تو دنیا بود، ما قرار میزنیم دیپلم یعنی این، یه مثلا مقوا درست میکنیم زیرش هم یه امضا میکنیم، یه مهر برجسته میزنیم، میشه دیپلم تو تو این رشته، لیسانس تو تو اون رشته، فوق لیسانس، دکترا، نمیدونم چهره ماندگار، اینا چیزاییست که ما به هم نون قرض میدیم، خوبه. اما اینا بردش در همین حد بین ماهاست دیگه، تو این محدود است نه؟ بیرون از این محدوده چیه؟ چه خبره؟ خدا میپذیره؟ نمیدونیم، نمیدونیم. واژه دین از اون واژه‌هایی است که اگه شما میخوان تعریف بکنید خوب عنایت کنید. اگر به سراغ ابناء بشر بروید برای تعریف دین، در واقع اولین و اصلی ترین خطا رو مرتکب شدیم. ما بریم مهمترین فیلسوف دنیا رو که تو بحث دین، تو فلسفه دین دیگه از همه پیشروتر، بالاتر، همه به اون نگاه میکنن، بریم سراغ اون، اون به شما تعریف دین بده، برای شما نون آب میشه؟ نه. خب قیامت اگه خدا اینو نخواد بخره من چیکارش کنم؟ آقا دین یعنی روش زندگی، دین یعنی فلان، دین نه، کجا آورد اینا رو؟ به چه مجوزی میگی تعریف دین اینه؟ یا آقا یعنی چی؟ خب دلم میخواد تعریف بدم. میگم اب نداره، تعریف بده، ولی کاربرد این تعریف فقط برای خودمونه ها. ببخشید شما دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و این تشویقای دنیا رو ببرین تو قبر، بعد تو قیامت نپوسه اونجا ارائه کنین، ازتون 2000 میخرن؟
نه.
با تمام آدمای متدین، با تمام عرفای شیعه عکس بگیرین ببرین قیامت میخرن؟ نه. فلا تو زکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. واس خدا قیافه میگیری؟ خدا میدونه هر کس چی کار داره میکنه. سر خدا که نمیشه شیر مالید که. خوب عنایت بفرمایید. ببینید ما در زندگی دنیای خودمون هر جور خواستیم میتونیم قرار بذاریم. شما میتونید به یه رقاصه بگین این موفق ترین آدم دنیاست، بگین. بگین. اب نداره، تو تعریف خودتون بگین. یعنی از اینجا رفتیم بیرون دیگه خبری نیستا، با این پولا هم کسی معامله نمی کنه. این اسکناس اونجا اعتبار نداره، نمی گیرن این اسکناس. عجبا، این که انبیا و اولیا و صلحا و ائمه علیهم السلام و رسول الهی و و و التماس میکنن ربنا تقبل منا، التماس میکنن خدای متعال خدایا بپذیر از ما، بپذیر از ما، برای این قسمتشه. نخواد بپذیره نمیپذیره دیگه، چیکارش کنه؟ پس عنایت بفرمایید یه موقع میدان در واقع گفتگوی ما، عرصه اندیشه که ما درش هستیم، اون جایی که ما میخوام زندگی کنیم، همین جایی است که ما قرار داریم. حالا به لحاظ جغرافیایی دو تا کشور اونور، دو تا قاره اینور، مثلا داریم حرف میزنیم، داریم صحبت میکنیم راجع به که دین چیست، دیندار کیست، دینداری یعنی چی، دین چه کار کردی داره و اول. یه موقع است میخوام این رو ببریم تو آخرت و اونجایی که قرار ما رو بسنجن به لحاظ دین، میخوام اونجا هم بتونیم اینو ببریم. به لحاظ منطقی هیچ راهی وجود نداره، هیچ راهی وجود نداره جز این که برویم به در خانه اون کسی که او قرار است دینداری رو بخرد و تو فضای دینی عمل ما رو نقد بکنه. بریم از او بپرسیم خدایا به عنوان دین از من چی میخوای؟ من چی کار کنم دین دارم؟ لذا تمام تعاریفی که امثال من و شما بدن، تمام این تعاریف میره یه طرف. میریم خدمت قرآن کریم، میریم خدمت اهل بیت علیهم السلام، میریم اونهایی که از اینجا خبر آوردن، میپرسیم بابا این دین چیه؟ من اگه بخوام دیندار باشم، ببینید اگر فرمود ان الدین عند الله الاسلام، من که نمیتونم با شعار این که خب آقا ان الدین عند الله الاسلام، من مسلمانم، اسلام دین من است، پس من دین دارم، اون مسیحی و یهودی و چه اونم بی دین است. ببخشید اسلام که ان الدین عند الله الاسلام، معناش همین اسلام اسم گذاری شده بر این رفتار من بود؟ بعد بپرسم دیگه، من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و فی الاخره من الخاسرین، هر کس غیر از این دینی که خدای متعال اراده فرموده دین دیگری داشته باشه و اختیار کنه، خدا ازش نمیپذیره و در آخرت زیانکاره، چون یه جایی انرژی گذاشته که خب خریدار نداره دیگه. ما با یه سری کاغذ بشینیم بازی کنیم، روش بنویسیم این 100 تومانیه، 1000 تومانیه، با هم بازی کنیم، خوش باشیم، پول جا به جا بکنیم. بازی بچه ها رو دیدین پولای کاغذی میسازن براشون؟ من میخوام بری بیرون مغازه میگه آقا من تو این بازی مرحله 8م، نمیدونم 800000 تومان پول دارم. میگه خب داشته باش، یه آدم باد کنه که بهت نمیدن. تو اونجا باید نقد بشه. خب مثلا هر کس بخواد تو این حوزه وارد بشه بداند، چاره ای نداره، باید بره آیت قرآن رو بخونه، ببینه قرآن کریم راجع به دین چه فرمودن. یه نفر ممکنه بگه خب آقا این که زندگی نشد که، ما کاسبیم، ما کار داریم، فردا میخوام بریم سر زندگی خودمون، امشب ما رو بفرستی بریم درس بخونیم، عربیات بگیریم، قرآن بخونیم، که زندگی نشد که. خوب عنایت کنید، ببین حوصله‌شو نداری و فعلا راحتی داری دینداری میکنی، باشه، پس مواظب باش نسبت بی دینی به کسی ندی. اگر نمیدانی اینجوری نسبت سازی نکن، این دیندارتر است، این نسبت به او بیدینتر است، مگر تو عرصه‌ای که یقین داری. قرآن چیزای عجیبی میگه. قرآن کسانی رو که نماز میخونن گاهی اینها رو منافق میداند. نمازشون که اثر نمیکنه، هیچی، بدتر هم هست. معناش این نیست که نماز نخونید شما، نه، کسی اینو نمیگه. معناش اینه که با نماز اندازه گیری نکن. حضرت فرمودن نگاه نکن به طول رکوع افراد، که چقدر تو رکوع مونده، چقدر تو سجده، چقدر نماز مستحبی، اینا نه این که بی ارزشه، در جای خودش برای اهل خودش. چرا حضرت میگن به اینا نگاه نکن، نگاه کن به عقل طرف، نگاه کن به معرفت طرف. چرا حضرت میگن به جای این چیزا نگاه کن به صداقت طرف و امانتداری طرف؟ مگه اینا رو به ما تعلیم نکردن؟ شما نگاه کنی به ظاهر یک کسی، مثلا یه قیافه، مثلا ظاهری مثلا متدین داره و وقت ببینید تازه فجایی پیش روی ما هست که رخ میده. بچه ما تو همین فضا بزرگ شده، بعد میاد میگه بابا این مذهبی ها همشون دروغ میگن، این متدین ها همشون کلا بردارن. بس اون اول اشتباه معنا کردی، اون اول اشتباه معنا کردی. بله البته ببینید، اگر ظاهر من این باشه، من دوست دارم این ظاهر بشه ملاک دین، هر کی با ظاهر من تفاوت داشت من بتونم اون رو کم کم بزنم کنار. حالا اگه من فردای کم تیپمو بهتر کردم یا محاسنو بلندتر کردم، خب طبیعیه دیگه، بالاخره ملاکای کم شلوصف میشه. اینا رو من دارم طراحی میکنم. کجا شما دیدین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، امیر المؤمنین علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام، کجا دیدین که بیان رو تیپ افراد، رو ظاهر افراد، روی نمیدونم اینکه از کدوم خانواده بوده نبوده، روی اینکه قبلا کجا بودی الان چرا اینجایی، کجا دیدین اینجوری چرت که انداخته باشه؟ کجا دیدین اینقدر راحت که ما مردم رو طبقه بندی میکنیم، میچینیم که این دیندار است، این بیدین است، این فلان است؟ کجا دیدین اهل بیت علیه السلام این کارو کردن؟ حالا جالبه ها، من خودم هر کاری دلم میخواد میکنم. اون موقعی که میخوام متوسل شم به امام زمان یا با امیرالمومنین یا با ائمه سخن بگم، حال معنوی که بهم دست میده فکر میکنم خودم بهترینم. این یادتون باشه. حالا یه دونه واژه رو معناشو نمیفهمم، وقت داری؟ خب برو مطالعه کن بفهم. وقت نداری؟ در همون حدی که یقین داری، در همون حد زندگی کن. خوشا به حالت نماز میخونی، خوشا به حالت حجاب داری، خوشا به حالت روزه میگیری، اما دلیل نداره اگه جوانی رو دیدی نماز نمیخواند، حجاب ندارد، روزه نمیگیرد، او را کافر به معنای خبیث صدا بزنی. خیلی از دوستانی که جوانانی که تو این مدارس مذهبی تحصیل کردن رفتن دانشگاه، این جمله ببینید چقدر وحشتناکه، میگن آقا ما رفتیم دیدیم یه عده‌ای که نه نماز میخونن نه روزه میگیرن، از ما آدمترن، راستگوئن، اما اصلا کلاهبرداری، کلاهگذاری اصلا معنا نداره تو فرهنگشون. این چجوری چیکار باید بکنن؟ این بیچاره تو این چاله افتاده. بعد کم کم فکر میکنه اگه اونم مثل تیپ اون بشه، اونم امانتدار میشه. فکر میکنه مثلا اون امانتداریش مال تیپ بشه. اینکه فرمود امام زمان علیه السلام که بیان، میبینید خیلی از اون کسانی که ظاهرشون اصلا مسلمان نبودن میان خدمت حضرت، و خیلی از اونهایی که ظاهرشون مسلمان بوده موضع گیری میکنن. یعنی چی؟ اون روایتی که از امام صادق علیه السلام هست که حضرت یکی میاد مثلا حالا به تعبیر من یه طعنه‌ای میزنه راجبه یکی دو نفر از اصحاب امام علیه السلام که به لحاظ اجتماعی سطحشون سطح کفتربازا بود، نه کفترباز به معنی حرام بره خونه همسایه رو دید بزنه، نه یعنی آدم عادی بود. یکی اومد گفت آقا ما که جز راویان شما هستیم و اهل علمی فلان، اینا اینجوری هن، بالاخره آخه هر کی جایگاهی داره. اینا حضرت هیچی نفرمودن، من دارم مضمون رو میگم. یه امتحانی کردن یه روز، اینایی که دیگه علما بودن و نمیدونم چی بودن، گفتن ما یه مثلا مشکلی داریم، چیزی داریم، اگه کسی میتونه کمکی بکنه، مثلا ما رو به تعبیر ما مثلا دست تو جیبش بکنه چیزی کمک. همشون گفتن چشم، الان میریم خونه بریم ببینیم چه جوریه، مثلا یه حساب کتاب بکنیم خدمتتون میاریم. بعد حضرت همین کفتربازا و به تعبیر ما لات و لوتای بی سر و پا دور حضرت بودن، گفتن آقا ما یه مشکلی داریم فلان. میگه هر چی داشتن، لباس رو در آوردن، هر چی توی جیبشون، هر چی مثلا ما همیان داشتن ریختن، گفتن یبدن رسول الله فلان اینا اینجا باشه، بریم بقیه رو از خونه بار بزنیم بیاریم. خیلی اینا ترس میاره واسه آدم ها، که سر به زنگاه من که از همه ایراد میگیرم، امام از من یه چیزی میخواد، هستم یا نیستم؟ من که انقدر برای خودم رزومه درست کردم برای اینکه آدم متدین باشم، راست میگم تو دلم یا دروغ میگم؟ اینجوری همه سیستم به هم میریزه. هیچ نگران نباشید، سیستم بیرونی به هم میریزه، هیچ کس نمیتونه در بیرون کسی رو قضاوت کنه، اما سیستم درونی اصلا به هم نمیریزه، بلکه تنظیم میشه. دولتی امشب میشینه میگه ببین حق باز دروغگو، چهار نفر تحویلت میگیرن، چهار تا کلمه حرف میزنی فکر کردی اینا دینه؟ خب ضبط صوتم میگه، یه دونه فلش تمام روایاتی که تو داری میخونی همه رو به تقسیم بندی موضوعی همه رو داره، چی میگی تو؟ خب حالا اصلا چرا این بحث رو امشب انتخاب کردیم؟ چه ارتباطی داشت به موضوع بحث جلسه و فاطمی و اینا؟ من میخوام اینو عرض کنم، اونایی که آمدن اسلام رو وارونه کردن، وارونه جلوه دادن، پوستینه وارونه تنشون تن اسلام کردن، اینا همین کار رو کردن. خوب دقت کنیم، یه کسایی که میخوان بیان بگن ماها هستیم که تو اسلام از همه پیشتریم، جلوتریم، فلانتریم، اون عالم اهل سنت تو بقی برگشت به یه عده که اونجا بودن گفت شما اینقدر به امیرالمومنین مینازین، اون که بطله، اون که قهرمان بود تو تاریخ خلیفه دوم بود. کدومی که از امامای شما مثل خلیفه دوم اینقدر اسلام رو توسعه داد و کشور گشایی کرد؟ دیدین ملاکو؟ ملاک اینه که بتونی کشور گشایی کنی، بتونی بزنی، بکشی، داغون کنی، بری اسلامو مثلا به همه جا برسونی، ملاک اینه. وقتی از حضرت میپرسن که این چرا خوارج متولد شدن، درست شدن، یعنی نتیجه فتوحات بیرویه بود. ببینید این اون نقطه ایست که من عرض میکنم، یعنی اگر من چنین رفتاری داشته باشم با اطرافیانم، اطرافیانو با این عینک نگاه بکنم. ببینید بنده اینجا نمیخوام به کسی امتیاز بدم که حجاب نداره، من نمیخوام از کسی که حجاب داره امتیاز کم کنم، اصلا به من ربطی نداره، مالک یوم الدین کس دیگه است. هیچ کدوم ما حق چنین چیزی نداریم. نه این سخن درسته که آقا اینایی که حجاب دارن همه غیبت میکنن، دروغ میگن، نه از اون طرف اونایی که بی حجابن همه رو راستن و همینی که هست، نه اینو دروغه، اینا همش حقوق بازیه. تو هر صنفی همه جور آدم هست، قاطی نکنیم. یعنی اگه ملاک این نیست، خب زدش هم نیست، اصلا ملاک هیچ کدوم اینا نیست. مگه اصلا من خواستم، من میتونم برای خودم دوستی که اختیار میکنم، مثلا اگه خانمی برای خودش دوست محجبه اختیار کنه، میتونه، اشکال نداره، میتونه. شما میتونید دوستان خودتون از یه تیپ و صنفی انتخاب کنید که خودتون دوست دارید، بکنید، اما بقیه رو هم تکفیر میکنید. ببین چرا باید این فاجعه تو اسلام رخ بده که یه عده بیان بگن شیعه مشرکه و باید کشته بشه؟ دنیا میپذیره این سخنو؟ من نمیخوام بگم دنیا نپذیره و نپذیرفت غلطه، نه، اینی که میگیم دنیا میپذیره، میدونید یعنی چی؟ اهل دنیا انسانن، مخلوق خدان، مخلوق خدان، در مقابل یه سری حوادث انفعالات طبیعی دارن، یعنی درونشون داره گواهی میده. خب این کار غلط، آخه نمیشه که اینطوری. که شما برین احوالات خلیفه دومو بخونید، تناب میده دستی یکی از این کارگزارانش، میگه از عجم هر کی قدش از این تناب بزرگ بلندتر بود گردنشو بزنید. ببین تو منابع اهل سنت بخونید، این اتفاق افتاده که اومدن از دین یه تعریف دیگه ای اقامه کردن، اصلا عوض شد دین. و شما فکر نکنید ما مسئولیم از این اتفاق، نه، ما که مشکلی نداریم، نه خیلی، نه، این رفتار ما رو هم در واقع به ما هم آسیب زده. البته ما خودمونم بنده خودم عرض میکنم مزاجم نسبت به این چیزا آسیب پذیر هست، خدا من بعدم نمیاد که من خوبه این جمع باشم، پناه بر خدا، بله بله اینطوری هستیم. ولی این غبار مسموم که بر مسلمانان در واقع ریخته شد، بالاخره همه رو یه جور درگیر کرده، همه رو درگیر کرده. این همه اختلافی که بین ما هاست که رغبت نمی کنیم تو مجالس هم بریم، برای هم دعا کنیم، با هم هم زبان بشیم برای یک دعای مشترک، مثلا برای دعای فرج که حضرت فرمودن که اگر شما الاجتماع من القلوب بودین، یعنی قلباتون با هم مجتمع بود، نه اینکه کنار هم نشسته باشین، نه همدل می شدین، این یمن لقاء ما از شما به تأخیر نمی افتاد، برای شما به تأخیر نمی افتاد. اینا راسته یا نه؟ کدوم پدری دوست داره بچه هایی که داره با اختلافی که در سلیقه شون هست، قد و قواره شون هست، مقدار غذایی که میخورن و و، کدوم پدر دوست داره اینا سر سفره به سر کله هم بزنن، تو زندگی همو تکفیر کنن؟ امام زمان علیه السلام مطلقا دوست نداره ما اینجوری زندگی بکنیم. یه روزی که میگیم آقا مثلا ما شیعه ایم اونا سنی، خب درست شد، بعد اومدیم تو شیعه گفتیم ما شیعه اینجوری هستیم، ما اونا شیعه اونجوری هستن، بعد شیعه های اینجوری که ما هستیم باز بین خودمون تفکیک کردیم، رفتیم جلو رفتیم جلو، به جایی میرسه اگه زورمون برسه وقت کنیم حوصله داشته باشیم، هر دو نفری هم کنار هم بشینه میگن آقا اختلاف من و تو اینا، تو یکم برو اون برتر من این برتر. اسلام اینو خواسته؟ وقت وصف بهش چنین وصفیه؟ یعنی بهشتی ها اینجوری با هم زندگی میکنن؟ من که اینجا وصف بهشتی ها رو ندارم، چجوری میخوام تو اون بهشت وارد شم؟ من عرضم رو جمع بکنم، ببخشید من عذرخواهی کردم که حالا برای ارزه حالم ناخوشه، نمیتونم خیلی حالا توی اون مسیر شاید مثلا محکمتر از این گفتگو بکنیم. ما از اینجا شروع کردیم که بزرگواران دانستن معانی واژه ها بعضی موقع بر ما بسیار سرنوشت سازه. مثال هایی رو ما هم گفتگو کردیم، گفتیم اگر این واژه ها قرار شد کاربردی بیش از اون جایی که ما زندگی میکنیم داشته باشه، باید ببینیم آیا این معنایی که بر این واژه میکنیم جاهای دیگه هم میتونیم اینو ببریم یا نه. یعنی مثلا عرض میکنم اون تلقی که من از دین دارم، از اسلام دارم، آیا این قابل این هست که دیگران هم اینو فهم بکنن، درک کنن یا نه؟ عرض به خدمتتون که بعضی از این واژه ها مال دنیا فقط نیست، مال انتقال ما از اینجا به اون بره. موفقیت میتونه اینجا توی عرصه ای معنا بشه، امتیاز داده بشه، اضافه حقوق داشته باشه، اعتبار داشته باشه. مثلا واژه سعادت اگه بخواد بره اون طرف، یا عاقبت به خیری بخواد یه واژه‌ای باشه معنادار، ببین نمیشه به مسامحه برگزار کرد، نمیشه با هماندیشی، با هماندیشی نمیشه رخنه کرد تو معنای این واژه. اون کسی که مالک یوم الدینه باید به من بگه که کی سعادتمنده، کی اهل شقاوت. ببین خدای متعال تو قرآن میگه دیگه، میگه ول عاقبت للتقوا ول عاقبت للمتقین. خودمون میگه، میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و بعد میفرماید تقوا چیزی است که خدا تشخیص میده، فانها من تقوا القلوب. من که راهی ندارم که به سوی اون. اینا اون واژه‌ای است که من نیازمند فهم معنای اون هستم. اگر توانستم، حوصله کردم، با قرآن خوندن مستمر، با آرامش، نبا شتاب زدگی، نبا عجله، معناشو بخونم، آیه رو دوباره بخونم، حوصله بکنم، بیام تو فضای قرآن، این قرآن چی میخواد به من بگه، خدای متعال داره چی میگه، تو عالم چه خبره، اصلا قیامت چی هست، اصلا آخرت کیا اونجا اهل سعادتن. یه بار خدمتتون عرض شد اینجوری نیست که من اینجا هر جور میخوام باشم یه دفعه بهشتی بشم، باید اینجا بفهمم آخه منم یه آدمیم که در من معنای بهشتی بودن وجود داره. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کینه ندارم، اهل رقابت و سبقت و کنار زدن دیگران نیستم و الی آخر. واژه هایی که قرار اون ور در واقع معناداری اون برای من کاربرد داشته باشه، گفتیم اینا با هم اندیشی و نظرخواهی و پژوهش در نمیاد. بعد رفت سراغ خود خدای متعال. خدایا شما که میگین دین، هی گفتین دین، چی خواستین از من؟ من یه جمله پاورقی بگم. ببینید واژه هایی که خدای متعال با بندگانشون با اون واژه ها صحبت کردن، واژه های پیچیده نیستن که شما تخصص لازم داشته باشه تا بدانید، اما واژه هایی هم که هر چقدر اونو میخونید، جلو میرید، لغت میخونید، مصادیقش رو میبینید تو سیره، تو روایت، میبینید اوه اوه با یه دریایی مواجهین. یعنی همه میتونن این مسیر رو برن، تا بالاخره باید بیان تو این ادبیات، تو این منظومه تنفس بکنن. بر تقدیر واژه دینی که از واژه های مهمه، اگر میتوانید حوصله میکنید انشالله میرین، انشالله روز به روز تراوت پیدا میکند و بهره بیشتر میبریم. اگر نمیتوانید اون بخشی که از دین واجدیم، عاملیم، نسبت بهش معرفت داریم، خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله من اینا رو بلدم، من ولایت امیرالمؤمنین علی السلام رو الحمدلله نعمت تمام و تمام نعمت میدانم، کمال دین میدانم، اما فلان کس نمیداند، خب باشه تکفیر نکن فلان کس رو، تازه وظیفه توست به او برسانی. من واژه رو یاد نگرفتم برای قضاوت دیگران، قرار نبود من مالک یوم الدین بشم، قرار شد من خودم رو چاره کنم. یکی از اون واژه های مهم واژه دین بود. و اینکه چرا ما این بحث رو در واقع آغاز کردیم این بود که بدانیم که در صحیفه چه گذشت، و اگر اهل بیت علیهم السلام تعبیرشون نسبت به جابجایی این مسئله، تعبیرشون اینه که اصلا قضیه وارونه شد و قرآن کریم میفرماید بابا یرید الله بکم الیسر، بعد فرمود حضرت که یسر هو امیر المؤمنین، خدا برای شما آسونی خواسته بودا، ولا یرید بکم الیسر، بعد فرمود فلانون و فلان، خدا اینو نخواست کسی با تازیانه شما رو بزنه بیای سر نماز. این بدعت خلیفه دوم بود، رسول الله حضور غیاب نمی کرد، تون خوندی کند خوندی و و و. یکی از مادران نگران نماز فرزندشون بود، دارم مثال میزنم، من الگو نمیدم فردا یکی برگرده همینو تکرار کنه بگه فلانی مثلا اینو با اون الگوی دینی معرفی کردن، مثال میزنم. من راجع به نماز فرزندش داشت میگفت خیلی نمازش ناجوره چیکار کنم، من نگرانشم، خیلی گفت اینا. من گفتم که خیلی منم نگران شدم هم اندازه او، اینطوری که گفتم بالاخره یه کاری باید بکنیم. گفتم مشکل نمازش چیه؟ گفت اول وقت نمیخونه، اول وقت نمیخونه، هرچی هم بهش میگم گوش نمیکنه. گفتم هرچی میگین گوش نمیکنه؟ گفتم خب نگین بهش گوش که نمیکنه. من نخواستم بگم چون گوش نمیکنه، چون شما وقتی زیاد میگی اینو خب بعدن بالاخره خصومت میکنه احتمالا. گفت چیکار کنم نمیتونم. گفتم من مشکل اون نیست، بس که مش مشکل شما این، شما نمیتونید یه کاری که نباید نکنید، مشکل اون نیست. مثل این که بنده نمیگم اگه بچه نماز اول وقت نخون حالا ما اصلا چیزی بگیم یا نگیم، اونو بحثای دیگه است. یا گاهی موقع ما فکر میکنیم به عنوان پدر یا مادر یا مربی وظیفمون اینه که بچه رو باید به نقطه برسانیم که نمازش خونده بشه. بالاخره ما اینجوری فکر میکنیم دیگه، بعد فکر میکنیم تکلیفمون اینه، حالا این هست نیست، والله اعلم ائمه از این کارو میکردن. خدمتی که از علما خدا رحمت کنه که خیلی آدم عجیبی بود در معرفت، در تقوا، در فضل و کمال به لحاظ علمی، خیلی استثنایی بود. بسیاری از دعایی که تو مفاتیح بود و حفظ بود، دعای بلند حفظ نکرده بود، از کثرت خوندنش حفظ بود، اهل تهجد و فلان اینا. رفته بودیم خدمتشون، گفتیم ما توی مجموعه مشغول کار هستیم، بالاخره ما نماینده اسلامیم دیگه، مثلا یه کارهایی تو بحثای تربیتی، مثلا میگفت اینجوری میکنیم، بعدشون مکس میکرد خیلی مؤدبانه، میگفت ما کان رسول الله هکذا، پیغمبر اینجوری نبود، این کارا رو نمیکرد. هی ما گفتیم که ما چقدر موفقیم، ایشون هم همینو گفت، پناه بر خدا. انشالله خدا معرفت دینی به هممون مرحمت بکنه، انشالله بنده خودم رو عرض میکنم، انشالله هم دیندان بشم، هم دیندار بشم، هم تحمل کنم دینداران را، هم صبوری بکنم بر کسانی که بی دینند، هم خدای متعال توفیق بده بتونم چاره کنم اونایی که حالا به اسم دین ستیز معرفی شدن، ولی طفلک جوان دین ستیز نیست، با من در ستیزه، چون من نماینده دینم، اگه با من مخالفت کنه ما فکر میکنیم با دین در ستیزه. ببخشید من بیشتر از این نفس ندارم. من به آقای فرهمندم گفتم آقا سخنرانیم خود شما انجام بده، روزاشم خود شما بخون. دیگه من تا همین مقدار تونستم مصدع بشم. عذرخواهی میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.